رادیو آزادی در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی من فرشتن دا میزبان شما هستم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که مسئولان استعدامی ولایت ننگرهار میگویند در اثر حمله انتحاری صبح امروز 33 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم ستار فروغ پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. در حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد 34 تن کشته و 125 تن دیگر زخم برداشتند. 16 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان امروز از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند و حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان داعش را عامل حمله انتحاری امروز در ولایت ننگرهار و تروریسم بین المللی را مسئول حادثه اخیر در ولایت بدخشان می داند. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه می گوید که محمد اشرف غنی امروز در جریان بازدید از ولایت بدخشان گفت که تروریسم اقتصاد جرمی و موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول از دلایل عمده ناامنی در ولایت بدخشان است. آقای غنی گفته است که ثروت بدخشان سبب اقتصاد جرمی و ناامنی در این ولایت شده است. به اساس اعلامیه، رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفته است با هر کسی که در رویداد ولسوالی جرم ولایت بدخشان غفلت کرده است بر مبنای قانون برخورد خواهد شد. به اساس گزارش‌ها اخیراً در حملات مخالفان مسلح دولت بر پسته‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان چندین سرباز اردوی ملی کشته و زخمی شدند. مهاجمین مسلح شماره سربازان را سربریدند. رئیس ساعتامی ولایت ننگرهار میگوید که در حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار بیش از 30 تن کشته و حدود 125 تن زخم برداشتند. دکتر نجیب الله کاموال به رادیو آزادی گفت:
در نمای حادثه نمون تا مجموعان و اخیری ارقام سمون در طول رختون این را اخلو که 115 تن تبتیان را بلسی بیدی اوام دارنگا سلور دشتن دمونگا بوتنان چیدی اغا پا حق زیدی و پشهده زیدی در تبتیان در جمله سخه دمونگ در سوال استن و حالت سید اغا وخین ده.
رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده است و همدردی و تسلیت عمیقش را به خانواده های قربانیان این رویداد ابراز نموده است. دفتر سازمان ملل متحد در کابل و سفارت آمریکا در افغانستان این حمله ها را نیز تقبیه کردند. تمامی 16 وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند. وکلا امروز برای دادن رأی به این نامزد وزرا به پای صندوق های رأی دهی رفتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت:
وکلای محترم از 16 تن کاندید وزرای معرفی شده به خاطر کسب رأی اعتماد مطابق اجنده مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت.
در همین حال محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید که به زودی عبدالله خان پیژنوال وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. ادامه اخبار. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. آقای روحانی عربستان را متهم نمود که به تروریستان در سوریه، لبنان و عراق کمک مالی و اسلحه فراهم میکند. رئیس جمهور ایران امروز در یک سخنرانی حمله های هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی را در یمن محکوم کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته بود که این حملات هوایی قتل عام شمرده می شود و یک جنایت بزرگ است. عربستان سعودی تهران را تحیه سلاح به حوثی ها متهم کرده است. ایران این اتهام را رد می کند. ایران یک پلان صلح را برای یمن به سازمان ملل متحد پیشکش کرده است. در این پلان برقراری فوری آتش بس، کمک بشری و یا دیالوگ یا گفتگوی ملی که منجر به تشکیل حکومت فراگیر و وحدت ملی در یمن شود تقاضا شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روسیه و آمریکا در بسیاری بخشا اجندای مشترک دارند. پوتین گفت مسکو آماده است تا با هر کسی که در نوامبر سال 2016 به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود کار نماید. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون دولتی کشورش که امروز نشر شد گفت آمریکا و روسیه باید در راستای مبارزه با گسترش صلاحیت تخریب جمعی، تروریسم و جرایم سازمانی یافته همکاری کنند. ولادیمیر پوتین افزود که هر دو کشور باید کارهای زیادی را برای بیشتر دموکراتیک ساختن با ثبات و متوازن نمودن اقتصاد جهان انجام بدهند. پوتین گفت که دو کشور در بعضی ساحات اختلافات دارند و از آمریکا انتقاد کرد که به طور یکجانبه از پیمان ضد راکت‌های بالستیک در سال 2002 میلادی خارج شد. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی تحریم‌ها را بر روسیه به خاطر اقداماتش در اوکراین به شمول الحاق منطقه کریمیا با روسیه وضع کردند. و پلیس در استرالیا میگوید نوجوانانی که از گروه تندرو دولت اسلامی الهام گرفته بودند یک حمله بزرگ تروریستی را در شهر ملبورن طرح‌ریزی کرده بودند. پلیس گفت که 5 تن با عمرهای 18 و 19 سال امروز در جریان یک یورش در شمال شرق این شهر بازداشت شدند. نایل گاگان سرپرست اداره پلیس فدرال استرالیا در یک نشست خبری در ملبورن گفت به اساس بعض شواهدی که از محل رویداد جمع آوری کرده ایم و معلومات دیگر به این باور می رسیم که این موضوع به طور خاص از گروه دولت اسلامی الهام گرفته شده است. روزهای نخستین است و ما به جزئیات بیشتر نمی رویم و صرف همین قدر گفته می توانیم. به گفته پلیس مظنونین برای انجام یک حمله در مراسم انزاک در هفته آینده در شهر ملبورن آمادگی می گرفتند. انزاک مخفف قوای نظامی استرالیا و نیوزیلند است و این مراسم در 25 ماه اپریل به یاد بود از جنگ اول جهانی برگزار می شود. حکومت استرالیا سطح هشدار تروریستی را در پاسخ به تهدید داخلی از جانب حامیان گروه تندرو دولت اسلامی افزایش داده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در این مجله خبری می شنوید. مسئولان صدامه ولایت ننگرهار می گویند در اثر حمله انتحاری صبح امروز 34 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند.
در ننه حادثات تونه از منگ روختون تا چول مرزان اولد سوی دی در زخمیان شمیره ترسلو زیاده ده و شهیدان سی دی ورون سپه حق رسی دی فیلان موسر پروختون که دریدشتن موجود دی.
ولسی جرگه افغانستان برای 16 نامزد وزیر پیشنهاد شده از سوی حکومت رای تایید داد.
از 16 تن کاندیدوزرای معرفی شده به خاطر کسب رای اعتماد مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. بنان حکومت به استثنای وزارت دفاع مکمل کابینه تکمیل است.
سایر گزارش ها را نیز در این مجله خبری می شنوید. مسئولان صحتامه ولایت ننگرهار میگویند در اثر حمله انتحاری صبح امروز 33 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نجیب الله کاماوال رئیس صحتامه این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته و زخمی شده حمله انتحاری صبح امروز که در چوک مخابرات شهر جلال آباد با وقوع پیوست به شفاخانه ها انتقال داده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را شاه محمود چینواری از ولایت ننگرهار پیشکش میکند.
در نتیجه حمله انتحاری در شهر جلال آباد 33 نفر کشته و 105 نفر زخم برداشته. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح امروز در چوک مخابرات شهر جلال آباد به وقوع پیوست.
زمانی که مردم ملکی معاشاتشان را می گرفتند یک انتحار کننده خودش را منفجر ساخت و حال هم یک موتورسیکل زرنج مملو از مواد انفجاری در منطقه جابجا شده بود که از سوی موظفین پلیس کشف و انفجار داده شد.
دکتر نجیب کاموال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار می گوید از اثر حادثه امروزی در شهر جلال آباد 33 نفر کشته و 105 نفر زخم برداشته که به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال شده.
از رویدادهای اخیر مریضانی که به شفاخانه ما انتقال یافتند تعداد زخمیان در میانشان از 100 نفر بیشتر می باشد. برادرانی که جانهایشان را از دست دادند و شهید شدند فعلا نزد ما 33 تن هستند. جزئیات بیشتر بعدا اعلام خواهد شد اما دکتران مصروف تداوی آنها می باشند.
طالبان مسلح دست داشتن در این حادثه را رد کرده اما شاهد الله شهید که خود سخنگوی خلافت اسلامی معرفی می کند مسئولیت این حادثه را به دوش خود گرفتند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ولسی جرگه افغانستان برای 16 نامزد وزیر پیشنهاد شده از سوی حکومت رای تایید داد. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه تعداد اعضای حاضر 239 تن بودند و هر نامزد وزیر برای تایید به 120 رای نیاز داشت. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه از حکومت می خواهد که با توجه به وضعیت امنیتی در کشور در معرفی نامزد وزیر دفاع را نیز به زودی به این جرگه معرفی کند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه و تمام 16 کاندید وزیر معرفی شده سوی حکومت رای اعتماد داده و هیچ کدام آنان را رد نکرد. این کاندید وزرا بیش از 2 هفته قبل از سوی معاون دوم رئیس جمهور جهت گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی شده بودند. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه پس از دادن رای اعتماد از سوی اعضای این جرگه به کاندید وزرا چنین گفت:
از 16 تن کاندید وزرای معرفی شده به خاطر کسب رای اعتماد مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. بنان حکومت به استثنای وزارت دفاع مکمل کابینه تکمیل است. این تکمیل کابینه را به استثنای وزارت دفاع برای رئیس جمهور و تمام مردم افغانستان تبریک میگیم. از خداوند کریم برای همگیشان توفیق مزید خواهانیم.
علی احمد عثمانی با عرض 168 رای در وزارت انرژی و آب، اسدالله حنیف بلخی با گرفتن 161 رای در وزارت معارف، فریده محمد با عرض 184 رای در وزارت تحصیلات عالی، امین رسا با گرفتن 170 رای در وزارت زراعت و مالداری، عبدالباری جهانی با عرض 120 رای در وزارت اطلاعات و فرهنگ، سید سادات منصور نادری با عرض 202 رای در وزارت شهرسازی، نصری نوریاخیل با عرض 169 رای در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به حیث وزیر برگزیده شدند. همچنان دلبر نظری با کسب 131 رای در وزارت امور زنان، محمود بلیغ با عرض 168 رای در وزارت فواید عامه، سلامت عظیمی با عرض 155 رای در وزارت مبارزه با مواد مخدر، محمد الله بتاش با عرض 176 رای در وزارت ترانسپورت، عبدالبصیر انور با عرض 138 رای در وزارت عدلیه، محمد گلاب منگل با کسب 188 رای در وزارت سرحدات اقوام و قبایل، عبدالرزاق قایدی با عرض 152 رای در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و عبدالستار مراد با عرض 152 رای تایید در وزارت اقتصاد موفق گردیدند. وزرای جدید در حال اصای ولسی جرگه تایید گردیدند که انوز هم به شمول وزارت دفاع، استر محکمه، لوی سارنوالی و دی افغانستان بانک اصای سرپرستان اداره می گردد. هرچند تا حال اصای حکومت برای این ادارات اشخاص مشخص نشدند، اما معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که پیژنوال فعلی وزارت دفاع عبدالله خان به حیث کاندید این وزارت در نظر گرفته شده است. پیش از این 8 وزیر همراه با رئیس عمومی امنیت ملی از سوی ولسی جرگه رای تایید به دست آوردند، اما شماره دیگر به دلایل مختلف رد گردیده بودند. در همین حال عبدالرؤف نامی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا کاندید جدید را جهت عقد رای اعتماد به وزارت دفاع نیز به این جرگه معرفی کند.
ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر وزیر دفاع برای از طرف حکومت معرفی شود. در این شرایط بد امنیتی از این بیشتر تاخیر در وزیر دفاع به نفع مملکت ابدا نیست. باید هر چه زودتر به داخل تالار جهت رای اعتماد نماینده های ملت معرفی شود.
بانک روند دادن رای اعتماد به کاندید وزرا به طور سری انجام می گردد، اما برخی وکلا به گونه علنی به تمام کاندید وزرا رای تایید دادند. پروسه تایید وزرای کابینه نزدیک به 7 ماه وقت را در بر گرفت، اما کارشناسان میگویند که هنوز هم وزارت دفاع وزیر ندارد و این مسئله مشکلات زیاد امنیتی را در افغانستان به بار آورده است.
شنیدید که 16 نامزد وزیر پیشنهاد شده از سوی حکومت از سوی ولسی جرگه رای اعتماد گرفتند. در مورد کاندید وزرای جدید تمیم اخکر خبرنگار رادیو آزادی با سناتور باختر امینزی مصاحبه نموده و اول دست وی در مورد شایستگی وزرای جدید پرسیده است.
به این شکی نیست که مردم افغانستان از چند ماه گذشته چشم برا و امیدوار بود به کابینه جدید. متاسفانه مشکلاتی که پیش روی داشتیم و دولت افغانستان پیش روی داشت نتانستن به اون شکلی که تقاضا و ارزوی مردم افغانستان بود که کابینه به حالت زودتر معرفی شود. لیکن متاسفانه وقت زیاد گرفت و خوشبختانه که امروز کاندید وزیر صاحبا به ولسی جرگه برای رفتن و اونا همگی موافق به گرفتن آرای مردم افغانستان شدن که نماینده ملت هستن، این وکیل صاحبا. و از ماهای متبادی اکثریت وزارتهای ما به سرپرست بودن، کارفکنی موجود داشت و سرپرستا تصمیم گرفته به او شکل نمیتونستن که یک وزیری که صلاحیت عام و تام به سطح وزارت داشته باشه. فلحاظ این یک قدم بسیار بجای بود، خوب بود و در این شکل نیست که در کابینه جدیدم شاید یک چیز مشکلات داشته باشیم به ارتباط تخصص و شایستگی و دیگه.
خوب فکر نمیکنین که اقدام بیدرنگ امروزی ولسی جرگه یک فشار از سوی حکومت بوده؟
نه، از طرف حکومت هیچ فشار موجود نبود، البته فشار از طرف مردم افغانستان بود و خواهش و تقاضای دولت بود. مطابق خواهش و فشار مردم افغانستان ولسی جرگه ای را درک کردن و برای وزیرا رای خود دادن و مسئولیت خود ادا کردن.
در حال حاضر کابینه که معرفی شد و رای اعتماد گرفت، اما باز هم در این کابینه با در نظر داشت وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان وزیر دفاع معرفی شده ولی رای اعتماد نگرفته. به نظر شما این چقدر عکس‌العمل های
ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت وزیر دفاع هم از طریق دولت معرفی و از طریق ولسی جرگه رای اعتماد را بگیره. سازمان ما بتانیم که همین خلایی که فلحال داریم و سربازای ما منتظر است همین خلا پوره شد.
خب شما بهتر میدانید که زنها نیم نفوذ افغانستان تشکیل میدهند. آیا حضور کمرنگ زنان در کابینه کنونی یک نوع حق تلفی نیست؟
ما فکر میکنم که از به نسبت دوره گذشته آقای کرزی به این دوره رنگ زنا زیادتر بود و امیدوار هستم که در آینده هم که به پستهای متباقی هستن که موینت ها هستن ریاست ها و سفارت ها به این جمله سفاهرهای ما که واقعا مستحق هستن و شایستگی از این را داره که اینا هم دیگه پستها را حتی اختیار داده.
شنیدید که باختر امیرزای گرفتن رای تایید 16 نامزد وزیر را در شرایط فعلی مؤثر دانسته و ابراز امیدواری کرد که به زودی حکومت باید وزیر دفاع را هم معرفی کند. البته نامزد وزیر دفاع را به ولسی جرگه معرفی کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
لوی درستیز قوای مسئله افغانستان میگوید جنگ علیه تروریسم یک چالش مشترک در برابر افغانستان و پاکستان است. استر جنرال شیر محمد کریمی در سخنرانی امروزش که به عنوان مهمان ویژه در یکی از اکادمی های نظامی پاکستان حضور داشت، روی همکاری مشترک دو کشور در مبارزه علیه تروریسم تاکید ورزید. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی درستیز اردوی ملی افغانستان تروریسم را یک چالش مشترک برای افغانستان و پاکستان خواندم میگوید وقت آن رسیده که با این چالش جدا مبارزه صورت گیرد. استر جنرال شیر محمد کریمی طی سخنرانی امروزش در اکادمی نظامی کاکل شهر ابت‌آباد گفته است که افغانستان و پاکستان میتواند با تمرکز روی حل مشکلات ناشی از تروریسم با ناامنی ها مبارزه کنند. سخنرانی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان از تلویزیون دولتی پاکستان به طور زنده نشر شد. شیر محمد کریمی در سخنانش روی مبارزه مشترک تروریسم تاکید ورزیده گفت که دشمن سرحدات را نمیشناسد و به هیچ اصول مذهبی و اخلاقی پابند نیست. لوی درستیز اردوی افغانستان همچنان گفت تروریسم را تنها میتوان با همکاری مشترک و امانگی صادقانه از بین برد. با اینکه رسانه‌های پاکستانی دومین سفر لوی درستیز اردوی افغانستان به پاکستان را نشانه از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد میخوانند، اما سعد محمد یک افسر سابق اردو و تحلیلگر مسائل نظامی پاکستان میگوید پاکستان جهت بهبود روابط با افغانستان تا حد تحت فشار کشورهای دیگر قرار گرفته است.
ما به خیال بند برونی فشار هم به
او میگوید به نظر من فشارهای خارجی است که پاکستان را وادار به بهبود روابط با افغانستان نموده است. اروپا و آمریکا فشارها بر پاکستان را در این اواخر افزایش دادند و چین نیز در حال حاضر به طور غیر مستقیم بالای پاکستان فشار وارد میکند تا با تروریسم جدا مبارزه کند و این دو علت دارد. اول اینکه ایالات جنوبی چین با تهدید ناامنی ها روبرو است. دوم سرمایه گذاری انگشت چین در افغانستان نیز میتواند با خطر مواجه شود. از این رو پاکستان تحت فشار است که باید رابطش با افغانستان را بهبود ببخشد. استر جنرال شیر محمد کریمی اولین مقام نظامی افغانستان است که به عنوان مهمان ویژه از اکادمی نظامی کاکل دیدن و در آنجا سخنرانی کرد. اکادمی نظامی کاکل در 120 کیلومتری اسلام آباد در هبت‌آباد شرک در 2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در یک عملیات ویژه نظامیان آمریکایی در آن کشته شد واقع است. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان استر جنرال شیر محمد کریمی همچنان دیروز در مورد امنیت و ثبات منطقه با امتای پاکستانیش جنرال رایل شریف صحبت کرد. در این ملاقات که روز گذشته در دفتر مرکزی اردوی پاکستان در راولپندی برگزار شد، به گفته رسانه‌های پاکستانی به طور خاص امنیت سرحدات افغانستان و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت و همچنان درباره افزایش همکاری نظامی و گسترش روابط بین دو کشور صحبت شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید خوشبینی ها نسبت به مذاکرات صلح زمان مفهوم بیشتر پیدا میکند که این گفتگوها عملا آغاز شود. اما آگاهان امور میگویند که با طرز برخورد جدید پاکستان در قبال امنیت و ثبات در افغانستان با خوشبینی توان باید با احتیاط برخورد صورت گیرد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در همین مورد.
شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است تا به زودی شاهد آغاز گفتگوهای صلح این کشور باشد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نشان دادن حسن نیت از سوی حکومت پاکستان و نرمش در موقف مخالفان موصله نشان دهنده انکشافات در راستای آغاز مذاکرات صلح این کشور است. اما آقای قاسمیار تاکید کرد که خوشبینی ها در این مورد زمان مفهوم بیشتر پیدا می کند که مذاکرات صلح عملا آغاز گردد.
انکشافات در این عرصه به وجود آمده به این معنا که حکومت پاکستان هم جست حسن نیت نشان داده. به هر حال ما او وقت خوشبینی ما یعنی بیشتر مفهوم پیدا میکنه که ما شاهد آغاز مذاکرات باشیم، یعنی خوشبین هستیم به این که ما به طرف یک صلح جامع و عادلانه و پایدار روان است.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی سفیر اتحادیه اروپا نسبت به آغاز گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان موصله خوشبینی نشان داده است. فرانس مایکل میلبن گفته است تغییر رویکرد حکومت پاکستان سبب شده تا طالبان موصله به گفتگوهای صلح افغانستان علاقمند شوند. شورای عالی صلح هم خوشبینی سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه با آغاز گفتگوهای صلح این کشور با مخالفان موصله را تا حد انعکاس واقعیت ها می خواند. قرار بود مذاکرات رسمی صلح در ماه گذشته میلادی میان حکومت افغانستان و طالبان موصله آغاز شود، اما مقام های افغان تا حالا در این خصوص از پیشرفت سخن نزدند. در این حال آگاهان مسائل سیاسی افغان میگویند که خوشبینی ها نسبت به موقف جدید پاکستان در رابطه به تامین امنیت و ثبات در این کشور باید با احتیاط همراه باشد. اکبر اوریا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت پاکستان حالا ناگزیر است به پروسه صلح افغانستان کمک کند، زیرا به باور وی بزرگترین مانع در برابر پاکستان برای وارد شدن به یک فضای معقول روابط بین المللی نقش منفیش در قبال افغانستان است.
پیرامون تغییراتی که در طرز برخورد پاکستان در قبال امنیت و ثبات در افغانستان به وجود آمده، باید که با خوشبینی توان با احتیاط با این برخورد صورت بگیره، به خاطر از اینکه پاکستان ناگزیر است در شرایط کنونی مطابق که انکشافات منطقه را
بانک طالبان مسلط تا کنون به گونه رسمی تمایل به آغاز گفتگوهای صلح نشان ندادند، اما با باور آگاهان تعداد زیاد اعضای این گروه حالا درک کردند که از آنان در جنگ استفاده ابزاری شده است. در این حال با باور این آگاهان پس از این طالبان مسلط دیگر دلیلی که بتواند ادامه جنگ در افغانستان را توجیه کند ندارند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور سکوتت در برابر ناپدیدی 31 مسافر شرم‌آور و ننگین است. عاقبتش نیز سنگین خواهد بود. خانواده های 31 مسافر با سردادن این شعار در برابر در ورودی شورای ملی تناب بستند. آنان به اعضای شورای ملی اجازه داخل شدن به شورای ملی را ندادند. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای اولسی جرگن نیز خاموشی حکومت را شرم‌آور دانستند. میگویند که این بی‌پروایی ها پیامدهای ناگوار بدان بار خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سکوتتون ننگین است، عاقبتش سنگین است. تروری جنایت میکند، دولت حمایت میکند.
صدای عدالت خواهی خانواده های 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل از ریاست جمهوری تا دروازه های شورای ملی رسید. آنان با بستن طناب دروازه ورودی شورای ملی را بستند و برای اعضای هر دو مجلس اجازه ورود به ساختمان شورای ملی را ندادند. این خانواده ها با سر دادن شعارهای همچو رئیس جمهور سکوتت در برابر ناپدیدی 31 مسافر شرم آور و ننگین است، عاقبتش هم سنگین، از رئیس جمهور خواستند تا استعفا بدهد. این خانواده ها با شماری از فعالان مدنی که آنان را همراهی میکردند میگویند با این شعار میخواهند سکوت اعضای شورای ملی را در مورد ربوده شدن این مسافران بشکنند. آنان هشدار میدهند که دروازه های نهادهای دولت را خواهند بست و به مقام ها اجازه ورود به وزارتخانه ها را نخواهند داد. عارف پیکار یکی از فعالان مدنی:
این یک حرکت مقدماتی است و هشدار است برای حکومت، یعنی هر حرکت بعدی که در واقع رخ بده مسئول است اون شخص رئیس جمهور است. ما امروز دروازه های پارلمان بستیم، مطمئن باشند که صبح دروازه های تمام وزارتخانه افغانستان بسته خواهد شد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی هر دوشون درک بکنه که اونا به مون رأی انگشتان ما انتخاب شدن و به قدرت رسیدن و با همون رأی انگشتان ما که به قیمت خون ما تمام شدن ما از قدرت میاندازیم بیرون.
این 31 مسافر دو ماه پیش از سوی مردان مسلح نقاب پوش در مسیر شاهراه کابل کندهار در ولایت زابل ربوده شدند. حال خانواده های آنان میگویند در دیداری که با رئیس جمهور داشتند امیدی از رهایی 31 مسافر برای آنان داده نشده است. در این حال شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز میگویند خاموشی حکومت و شماری از نمایندگان در این جرگه در برابر ربوده شدن 31 مسافر شرم‌آور بوده و هشدار میدهند که بی‌پروایی حکومت در برابر سربریدن‌ها، ربوده شدن مسافران و دیگر جنایت‌های بشری سبب ایجاد فاصله میان حکومت و مردم شده است. بکتاش سیاوش یکی از اعضای ولسی جرگه:
امروز با کدام امید با کدام دل ما به عنوان نماینده این همه مردمی که با پشت دروازه های پارلمان است بریم به کابینه رای بدیم که او روز برای وزیر داخلش رای دادیم؟ آیا وزیر داخله مردی شد که بیاید پاسخ بده در برابر 31 نفر شهروندی که ربوده شده؟ اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه این حکومت روز تا روز ریشه های خودش را میخشکنه و متاسفانه به طرف سقوط و نابودی رواند.
علی محمد برادر یکی از 31 مسافر است. او که در جمع اعتراض کنندگان برای برادرش عدالت خواهی می کند می گوید خدا بخش برادرش که در جمع مسافران ربوده شده است 5 فرزند دارد. به هنگامی که او شب به خانه می رود کودکان خدا بخش از وی درباره پدرش می پرسند. علی محمد اشک می ریزد و از حکومت رهایی برادرش را می خواهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
نیروهای عراقی برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی امروز وارد شهر رامادی شدند. شهر رامادی مرکز ولایت انبار در غرب عراق واقع بوده و در حال حاضر شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای عراقی و جنگجویان دولت اسلامی یا داعش است. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
شهر رمادی مرکز ولایت انبار عراق شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی است. نیروهای بیشتر عراقی برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی امروز وارد این شهر شدند. این در حال است که حیدر العبادی صدر اعظم عراق دیروز بنابر درخواست مکرر مقامات محلی ولایت انبار دستور داد تا نیروهای بیشتر به حمایت از حکومت به شهر رمادی فرستاده شوند. خبرگزاری جرمنی دی پی ای گزارش می‌دهد که نیروهای عراقی در حال حاضر در مرکز رمادی با جنگجویان دولت اسلامی درگیرند. از سوی دیگر گزارش آکی از آنند که به دنبال پیشروی‌های اخیر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به سوی ولایت انبار در غرب عراق بیش از 2000 خانواده از شهر رمادی فرار کردند. وزیر امور مهاجرین و بیجا شدگان عراق گفته است که بیش از 2000 خانواده بیجا شده از شهر رمادی در عمه غربی و جنوبی شهر بغداد جابجا شدند. نیروهای عراقی که حمایت عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را نیز دارند در حال وارد شهر رمادی شدند که دیروز مقامات عراقی تصرف مناطق مهم جنوب تصفیه خانه تل منطقه بیجی را ادا کردند. مقامات عراقی گفتند که نیروهای دولتی این کشور در جریان یک عملیات علیه گروه تندرو دولت اسلامی توانستند مناطق الملها و المزرا واقع در 3 کیلومتری تصفیه خانه تل بیجی را از جنگجویان دولت اسلامی تصرف کنند. مقامات اردوی عراق همچنان از کشته شدن 160 جنگجوی دولت اسلامی در درگیری‌های دیروز مربوطات بیجی خبر دادند. گروه تندرو دولت اسلامی بخش‌های شمال عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده است.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا باز هم ساعت 7 صبح با برنامه های تازه با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. شبتان خوش.